ساعت 9 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کنگو به خیابان‌ها آمدند. حمید استیلی از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس استعفا کرد. و روسیه به معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی اجازه برگزاری تظاهرات داد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کنگو و اعتراض دو نامزد شکست خورده به آن، روز جمعه کینشاسا پایتخت این کشور به صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز تبدیل شد. بر اساس نتیجه اعلام شده، جوزف کابیلا که در 10 سال قبل رئیس جمهور کنگو بوده، بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور آفریقایی انتخاب شده است. این در حالی است که انشی سکدی، رقیب اصلی جوزف کابیلا، خود را برنده این انتخابات اعلام کرده است. بنابر گزارش ها، نارامی ها در کینشاسا تا کنون دست کم 1 زخمی بر جای گذاشته است. با شکست تیم فوتبال پرسپولیس در برابر تیم استقلال در روز جمعه، حمید استیلی سرمربی تیم پرسپولیس از سمت خود کنارگیری کرد. بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال که در چارچوب جام حذفی فوتبال ایران در تهران انجام شد، در وقت اضافی با نتیجه 3-0 به نفع تیم استقلال پایان یافت. بنابر گزارش‌ها، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم با استعفای حمید استیلی موافقت کرده است. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه اجازه یافتند که امروز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر آن کشور تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کنند. پیش بینی می شود حدود 30,000 نفر از معترضان در این تظاهرات شرکت کنند. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه بار دیگر خواستار ورود ناظران بین‌المللی به سوریه شد و نسبت به بروز جنگ داخلی در آن کشور هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن حدود 1,000 نفر از نیروهای امنیتی سوریه در جریان نارامی‌های چند ماه گذشته را هم تایید کرد. به گزارش سازمان ملل، دست کم 4,000 نفر در طول درگیری‌های 9 ماه گذشته در سوریه کشته شدند. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند در تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه دست کم 24 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. به گفته این فعالان، چند زن کودک نیز در میان کشته شدگان تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه به چشم می‌خورند. به گزارش سازمان ملل، دست کم 4000 نفر در جریان نارامی‌های 9 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. و رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دستور اجرایی قانونی را صادر کرد که بر اساس آن مجازات آن دسته از شهروندان ایرانی که به اسرائیل سفر می کنند افزایش می یابد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این قانون هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند به 2 تا 5 سال زندان و نیز 3 تا 5 سال محرومیت از داشتن گذرنامه محکوم می شود. این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت میکنیم در این بخش از برنامه به بخش دیگری از برنامه پیک فرهنگ توجه فرمایید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مروری بر 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن و تازه ترین سخنرانی عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز دینی در این کنفرانس. و با روی دیگر چهره و کارنامه سیما بینا.
هر موقعی که میگم به اون خلوت نقاشی خودم پناه میبرم، میخوام همون صحنه ها رو دو مرتبه بر خودم زنده کنم توی این تابلوها.
نزدیک 230 جلسه و پانل، حدود 1000 مقاله و گفتار، 15 جلسه مستقیماً مربوط به ایران، تاریخ، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست ایران از دوران باستان تا معاصر، ادب و زبان فارسی و دیگر زبان‌های اقوام ایرانی و مذهب شیعه، حضور ده‌ها دانشگاهی، دانشجو، پژوهشگر و دوستدار میهنی و جهانی رویدادها و پرسش‌های مربوط به ایران. همایش امسال زیر سایه بهار عربی، اما با حضور پررنگ ایرانیان. 45مین همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه روز یکشنبه 13 آذر برابر با 4 دسامبر پس از 4 روز در واشنگتن به کار خود پایان داد. نگاه به انقلاب‌های عربی، سقوط حکام برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کنار جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و انتخابات در این کشورها موضوع چندین جلسه همایش امسال این انجمن بود، در حالی که پژوهش‌های تاریخی و ادبی کشورها، زبانها، مذاهب و اقوام خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی به علاوه هفت هنر این خطه مثل سالهای گذشته موضوع بسیاری از مقاله ها و جلسه های دیگر این همایش بود. در پیک فرهنگ این هفته به سراغ یکی از این پانل ها می رویم که از لحاظ شمار حاضران بعد از جلسه سخنرانی رئیس انجمن در رده دوم بود.
I would say that for example Afghani who perhaps the most celebrated reformer in 19th century, his main concern was the identity of Muslims.
پانلی متفاوت، تنها با یک سخنران و یک گرداننده، اما با نزدیک 400 شرکت کننده، عموماً از کشورهای جهان عرب و اسلام، در کنار شماری از ایرانیان با سخنرانی ایرانی، عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز دینی، در سالنی پر با تک و توک، صندلی خالی در میان ردیف‌ها و شماری تماشاگر در کنار دیوار ایستاده و بر زمین نشسته.
تمام
عبدالکریم سروش روز شنبه گذشته 12 آذر 3 دسامبر درباره سه متفکر معاصر مسلمان گفتاری ارائه کرد که هر سه به فاصله کمی از یکدیگر در سال گذشته درگذشتند: محمد ارغون الجزایری و بربرالاصل مقیم فرانسه، نصر حامد ابوزید مصری و محمد عابد الجابر مراکشی. حسین کمالی استاد تاریخ خاورمیانه و آسیا در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا و گرداننده جلسه سخنرانی روز شنبه گذشته عبدالکریم سروش میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
Mention of hermeneutics of text being deconstructed, being reinterpreted, and so on and so forth. This is for the first time in the second half of the 20th century that the idea of the textual interpretation of hermeneutics comes up.
آقای حسین کمالی، عبدالکریم سروش در سخنرانی روز شنبه گذشتش در همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن در بررسی تفکر اسلامی معاصر به میراث محمد ارغون، نصر حامد ابوزید و سه اندیشه پرداز فقید اشاره کرد. عبدالکریم سروش در پیش درآمد گفتارش بین دو نوع گرایش هم تمایز قائل شد، یکی اون دسته از کوشش ها از سید جمال الدین اسدآبادی به بعد که دغدغه‌شون حفظ هویت مسلمانان و اعتلاء عزت اونهاست، و دیگری اون دسته از تلاش ها که بر اصلاح دینی از علامه اقبال لاهوری به بعد تاکید دارن. عبدالکریم سروش اغلب دغدغه های آیت الله روح الله خمینی و علی شریعتی رو در دسته اول طبقه بندی کرد. شاید بد نباشه با استدلال او در این باره آغاز کنیم.
بله، نوع اندیشی دینی از نیازهای مبرم زمانه ماست و رویکردهای مختلف به این پدیده بوده است و اهمیت اون همچنان حس میشه و ای بسا بتوان گفت که در یک سال اخیر با اوجگیری بهار عرب و به دنبال او قدرت گرفتن سازمان‌ها و تشکل‌های اسلامی، بار دیگر توجه به نواندیشی دینی در کانون توجه قرار گرفته است. طبیعی است که در ایران هم با تجربه حکومت دینی در 30 سال اخیر، مسئله نواندیشی دینی یا به اصطلاح رایج روشنفکری دینی یا اصلاح دینی یا احیاء دینی و واژه‌های دیگری که در این باره به کار رفته است، اینها همه نشانه احساس نیاز زمان است و بخشی از این البته بازگشت به هویت خیشتن، بازگشت به خیشتن و تأکید رو نهادن بر ظواهر اسلامی، پاره از نمودها و بروزهای هویت اسلامی، شخصیت اسلامی است، هم در چهره هم در اجرای مناسک و تأکید بر اون عنصر اسلامی بودن و تراث اسلامی، گذشته اسلامی که نزد بسیاری از مسلمانان همچنان مورد تأکید است. در برابر این یا به عنوان مکمل این شاید بتوان گفت رویکرد دیگری وجود داره که از قشر عبور میکنه، از این ظواهر عبور میکنه و توجه رو بیشتر به جنبه معرفتی دین معطوف میکنه. گمان میکنم که آقای دکتر سروش از جمله پیشگامان این رویکرد در بین نواندیشان دینی کشور ما هستند.
عبدالکریم سروش میان تلاش‌های ساختارشکنانه محمد ارغون و کوشش‌های ابوزید و الجابری برای بازسازی اندیشه اسلامی فرق قائل شد و گفت خود او مایل به پیگیری روش بازسازیه و از این نظر با ابوزید هم نظره و با ارغون اختلاف نظر داره. یه توضیحی درباره استدلالش در این زمینه میتونین بدین؟
از پاره جهاد آقای دکتر سروش در معرفی که از محمد ارغون عرضه کردند، بر تأکید ارغون بر سنت فلسفی ساختارگرایانه فرانسوی تأکید کردند و بعضی از نکته هایی که در آموزه های ارغون هست به نقد کشیدند، از جمله مسئله ناپرسیدنی ها که در فکر ارغون کانونی است و گفته است که در اندیشه اسلامی پاره از ناپرسیدنی ها هست و وجود این ناپرسیدنی ها باعث انسداد و دشواری در نوآوری هست و اینها رو گویی ذاتی و لازمه گفتمان اندیشه اسلامی می شمرده است. آقای دکتر سروش به این مسئله انتقاد کردند در سخنان خودشون و گفتند که هر نظام فکری پاره از نااندیشیدنی ها و ناپرسیدنی ها در اون هست و از قضا کار مصلحان، کار احیاگران همین است که انگشت بگذارن روی اونها و پرسش های تازه مطرح کنند. به این جهت گویی انتقاد این باشد که در اندیشه ارغون فقط بر اون جنبه منفی و سلبی تأکید رفته، در حالی که میباید و میبایست به جنبه ایجابی هم تأکید نهاده بشه. مثلا اگر ارغون میگفت مسئله وحی جزو ناپرسیدنی هاست در اسلام، آقای سروش میگوید که از قضا باید روی همین تأکید گذاشت و همینجا تأمل کرد، همینجا بازسازی کرد معنای وحی رو و از این جهت خود رو با شادروان نصر حامد ابوزید هم مکتب و شاید هم نظر میافتند و گفتند که وقتی هم آراء نصر حامد ابوزید به فارسی ترجمه شد، کتاب ایشون چندان موجی برنیانگیخت، برای اینکه پیش از اون آراء مشابه، پاره از اندیشه های مشابه از خود دکتر سروش در ایران مطرح شده بود و اون حرف ها چندان تازگی و شگفتی آفرینی در بین ایرانیان ایجاد نکرد. مسئله محمد عابد جابری هم که اندیشه او در ایران کمتر شناخته است، مسئله اصلی او هم مسئله عقلانیت بود، همونطور که مسئله ارغون مسئله عقلانیت بود. اما رویکرد جابری بیشتر رویکرد تاریخی است و تلاشی که کرده این است که در حوزه‌های مختلف عقل، اونچه را عقل عرب می‌خواند، بازسازی بکنه و یک تلقی روشنگرانه و مطابق با اندیشه و فلسفه روشنگری از او عرضه بکنه. محمد جابری در این کار نسبت به دو عنصر به شدت بدبین و منتقد بوده است، یکی مسئله تصوف، دیگری مسئله عنصر ایرانی، و با هر دو اینها به شدت و به تلخی برخورد میکنه که این دو جنبه در اندیشه دکتر سروش البته نیست. و در گفتگوی هم که در روز شنبه با هم داشتیم و هم در سخنانی که عرض شد در جمع به این نکته اشاره کردند و این رو از نقاط ضعف آموزه‌های جابری برشمردند. جابری و ارغون در اون تاکید نهادن به نقد عقل عرب یا نقد عقل اسلامی هر دو مشترکند، هرچند که رویکردشون به مسئله متفاوت.
زالی راسکانتوس which is a Mashhad authority that the people in charge in Mashhad they did not have a conference to be held in Mashhad, you know, and eventually they were forced to do it in Tehran, you know, they did not like him exactly because of his religion, because of his faith.
آقای حسین کمالی، عبدالکریم سروش همچنین گفت خود او علارغم حساسیتی که در ایران به امام محمد غزالی و علیه او هست، متمایل به بهره گرفتن از نظرات او در نوسازی اندیشه دینیه. این حساسیت هم در میان روحانیون شیعه و عموم به چشم میخوره، چون میگن امام محمد غزالی بسیار ضد رافضی و ضد شیعی بوده، و هم از دیرباز در میان سکولارهای ایران که افکار امام محمد غزالی رو در کنار بسیاری از علمای اسلام متعصبانه و واپسگرایانه میدونستن. حالا چه ابعادی از تفکر امام محمد غزالی مورد نظر عبدالکریم سروش برای نوسازی اندیشه دینی و اسلامی؟
بله، این درست است که غزالی هم نسبت به شیعیان سخنان درشت و گاه به دور از انصاف و گاه خلاف گفته است، و هم در مسئله عقلانیت و فلسفه راهی رو رفته است که مورد پسند بعضی از متأخران و متجددان نبوده، برای همین از دو سمت مورد انتقاد بوده و بعضاً جدی گرفته نشده. اما هیچ کس نیست که تاریخ اندیشه اسلامی رو به دقت بررسی بکنه و در برابر بزرگی و اهمیت غزالی درنگ نکنه و توجه نکنه و از او نخوانده و ندانسته بگذره. از جمله امام محمد غزالی بعد از تنبهی که برای او حاصل شد در عراق و شغل تدریس در نظامیه رو رها کرد و به طور گمنام از بغداد به سمت بیت المقدس رفت و کار روزانه رو رها کرد، کتاب فوق العاده مهمی نوشت، کتاب بزرگی نوشت با عنوان احیاء علوم الدین، که این کتاب بعداً یکی دو قرن بعد از خود غزالی به فارسی هم ترجمه شد. غزالی کتاب دیگری به فارسی رأساً مباشرتاً نوشت به اسم کیمیای سعادت که بسیار مؤثر بود، و بعد کتاب احیاء علوم غزالی در دوره صفوی به دست فیض کاشانی داماد ملا صدرا به یک صورت شیعه تهذیب و عرضه شد. به هر حال اهمیت غزالی هرچند که مخالفت به آراء او موجود باشه مورد انکار نیست. اون چه در نواندیشی دینی از غزالی دکتر سروش برگرفته است و آموخته، خب یکی توجه دادن به سابقه بلند احیاگری در فکر اسلامی است. عنصر دیگر این که برای غزالی دغدغه هویت دغدغه اصلی نبوده، و ثالثا این که در نظامی که غزالی برای احیاء فکر دینی در اسلام عرضه میکنه بیشتر تاکید بر معنویت و پیوند مستقیم بین بندگان و خداوند است، یعنی اخلاق. و در این قضیه ظواهر اسلامی از جمله فقه و شریعت در کانون اندیشه غزالی نیست. غزالی به صراحت فقه رو از اقسام و اصناف علوم دنیایی می شمارد، و گمان می کنم این جنبه فکر غزالی به خصوص برای آقای سروش اهمیت کانونی داشته است.
گفتگوی پیک فرهنگ با حسین کمالی مورخ درباره تازه ترین سخنرانی عمومی عبدالکریم سروش اندیشه پرداز دینی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com.
پیک فرهنگ.
سیما بینا را اکثرا به عنوان خواننده ترانه‌های بومی و محلی ایران می‌شناسند، اما این چهره موسیقی سیمای هنری دیگری هم دارد و آن نقاشی است. از همین رو همکارم شهرام میریان این بار برای دیدار با سیما بینا نه به تالار و سالن کنسرت بلکه به کارگاه نقاشی او در آلمان رفته و درباره این وجه دیگر هنری این خواننده و موسیقیدان هم به گفتگو نشسته.
بامان سنره
این تا دوستان و شنوندگان عزیز مجله پیک فرهنگ، من الان در خدمت خانم سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی هستم، ولی این بار قصد ندارم درباره موسیقی با خانم بینا گفتگو کنم، بلکه دیگر وجه هنری این بانوی هنرمند مورد نظر هست، چرا که خانم سیما بینا نقاش هم هستند و ایشون حتی دارای مدرک لیسانس از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی هستند. با این مقدمه حال از خانم سیما بینا میپرسم چرا این وجه هنریشون یعنی نقاشی کمتر مورد توجه قرار گرفته و اصولاً علت اصلی چه است؟
میتونم بگم که نقاشی در واقع یکی دیگه از همون عشقهای منه که بارها بهش میپردازم البته و در هر فرصتی که پیدا میکنم رو به نقاشی میارم. در تمام فواصل زندگی، چه وقتی خیلی ناراحت و غمگین هستم، چه مواقعی که فاصله بین کنسرت ها دارم، به دنیای نقاشی خودم پناه میبرم، چون میتونم خلوت خوبی داشته باشم با خودم و تابلوهای نقاشی. اما هرگز به این فکر نکردم که با نقاشی بخوام ارتباط با مردم برقرار کنم. البته موسیقی زبانی است که مردم بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنن.
ولی در واقع پرسش اصلی من از شما خانم سیما بینا همین هست. همونطور که در آغاز گفتم شما تحصیل کرده این، دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران هستین. شما تدریس این هنر خودتون رو سالهای سال در دبیرستانهای ایران داشتید، تدریس خصوصی داشتید. در همین تابلوهای شما هم باز من میبینم که موسیقی جاری هست، زندگی جاری هست و همه این تابلوهای شما داد میزنن که من از خاک ایران دارم صحبت میکنم.
دقیقاً همینطور آقای میریان، بر این که اون چه که خوش میکنه خاطر منو بیشتر از هر چیزی همون صحنه ها و همون چهره های روستایی که در ایران دیدم، باهاشون زندگی کردم، اونها همچنان در من زنده هست و هر موقعی که میگم به اون خلوت نقاشی خودم پناه میبرم، میخوام همون صحنه ها رو دو مرتبه بر خودم زنده کنم توی این تابلوها. و وقتی که من اون نن قمرانی رو به یاد میارم، توی بچگی من 5 سالم بود توی بیرجند و این زن بی مثل این که از ماورا و طبیعه می اومد صداش برام، از تو کشمانهای اطراف بیرجند راه می رفت و دایره می زد و تصنیفهای محلی می خوند. اون همینطور چهرش با اون چارقد سفیدش که زیر چونش می بست و خیلی آزادانه دایره می زد می خوند، برای من الان یک قصه و افسانه و زندگی واقعی مطبوعی هست که دوست دارم اون چهره رو بیارم توی تابلوهای خودم و که چطور اونقدر آزادگی وجود داشته حتی در روستاها و شهرستونای ما که یک زن دایره میزده میخونده دور کوچه ها و محله های شهرستان بیرجند و همه در واقع این ننه قمرانی رو میشناسن و این چهره هایی هستن که معمولا توی نقاشی های من میان.
شما خانم سیما بینا در آغاز صحبتتون گفتین که هر تابلویی که شما میکشین حرف دلتون رو در تنهایی میزنید. چه رابطه و پیوند میان موسیقی و نقاشی شما میبینید؟ آیا این دو هنر مثل شعر و نقاشی با یکدیگر همسایه دیوار به دیوارن؟
من فکر میکنم که قطعا اینطوری هست. البته توی نقاشی صدا و صوت نیست، اما رنگ ها همه موسیقی هستن به نظر من. حرکت دست آدم روی تابلو و رنگی که میزنه، اینها آهنگ دارن.
به این ترتیب شما به هنگام نقاشی زمزمه ای هم میکنید؟
زمزمه میکنم، ولی ممکنه زمزمه منم اون موقع صدا نداره، ولی به هر حال چاردنگ حواسم میره توی کار نقاشی و رنگ ها، دیگه زمان رو گم میکنم واقعا.
خانم سیما بینا، شما آیا تا به حال دست به برپایی نمایشگاه هم زدیم؟
بله، این کار رو دوران قدیم بیشتر انجام دادم. تهران که بودیم بعد از دانشکده چند تا نمایشگاه های جمعی داشتم و تعدادی نمایشگاه های خصوصی و در بحران سختی های اجتماعی که داشتیم. بعد از اینکه صدای من ممنوع شد، اون موقع بیشتر رو آوردم به نقاشی و نمایشگاه های بیشتری برگزار کردم. نمایشگاهی که بعد از اون ماجرای بحران بمباران تهران و اینا من برگزار کردم، همه خوشحال از توی نمایشگاه میمدن بیرون، رنگ میدیدن، مهربانی میدیدن توی تابلوها و راضی بودن به اینکه من دیگه اون خشونت رو نخواستم بیارم توی تابلو.
در نظر ندارین خانم سیما بینا که در جایی در تالاری برنامه‌ای دارید همزمان این آثارتون رو هم به نمایش بگذارید؟
این ایدئاله، ولی خود برنامه برای کنسرت به قدری برنامه ریزی های دقیقی داره که دیگه اگه یه کار دیگه هم بخواد اضافه بشه بهش خیلی مشکله، که این فکر خیلی فکر قشنگیه، برای این که با هر دو بعد کار هنری که دارم میتونم ارتباط برقرار کنم با عزیزانی که میان به دیدارم.
بعد از این صحبت خانم سیما بینا، حالا میرسیم به سبک و شیوه شما در نقاشی.
ایدئال ترین نقاشی برای من همون تابلوی بوم و رنگ روغن آب رنگ این چیزا، ولی خب کلاژ و اینا استفاده میکنم. یه چیزی رو هم که باید بگم اینه که هر بار که به نقاشی روی میارم از یک جایی شروع میشه با یه ایده خاصی و بعد این رو باید زمان بدم تا پخته بشه و همینطور برسه به جاهایی که دیگه قابل قبول باشه. اینه که هر بار و هر دوره یه فرمی به وجود میاد، به یک جایی میرسه و چون متوقف میشه بار دیگه که میام به نقاشی یه چیز دیگه ای شروع میشه. اما یه چیزی که همیشه توی کار من هست، اون خونه ها و آدمایی که میخوام با هم ارتباطای مهربون داشته باشن، تو خونه های خیلی ساده محلی و کلبه های خاکی و خونه های قشنگ کوچولو، بچه ها اینا، این آدما رو خیلی دوست دارم بیاد توی کارم به یک نحوی. در این که هنوز توی اون محیط های کوچیک یک صمیمیت بیشتری آدم میبینه.
تا حالا شده شما خودتون از خودتون نقاشی هم بکنید؟
اتفاقا همین دوره که شروع کردم گفتم یک خانومی رو بکشم با لباس محلی توی اون بکراندش که روستایی هست و اینا، بعد یه دفعه گفتم خب چرا خود من نباشم. اما خیلی کار سختی بود، حالا این کاری کردم، ولی خیلی کار مشکلی، پورتره از خودش آدم بکشه. همیشه این نقاشی با وجود اینکه رشته تحصیلی من بوده در دانشکده هنر و زیبا، ولی من همیشه این رو مثل یک چاشنی و پناهگاه زندگیم دونستم. برای همینه که شاید خیلی مطرح نشده و هیچ وقت به هدف اینکه نمایشگاهی میخوام بذارم نرفتم یه مجموعه نقاشی کار کنم، ولی در این حال واقعا خیلی دوست دارم نقاشی رو. شما الان ما رو با این صحبت رو تشویق میکنین، منم یه کمی جدیتر بگیرم و این جنبه رو بیشتر از اون که تا حالا بوده مطرح بکنم و نمایشگاه های بیشتری ترتیب بدم. قسم تردم به قسم، ای مرد چپون که میار ندیدری بیابو، که میار ندیدری بیابو.
های لاره لاره جان لاره لاره، چه چه با کنار پنبه جاره. های لاره لاره جان لاره لاره،
گفتگو با سیما بینا پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کنگو و اعتراض دو نامزد شکست خورده به آن، روز جمعه کینشاسا پایتخت این کشور به صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز تبدیل شد. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که طی دو هفته گذشته 6 دانشجو بر اثر مسمومیت و گاز گرفتگی جان باختند. مخالفان حکومت بشار اسد نسبت به گسترده تر شدن دامنه کشتار معترضان به دست نیروهای دولتی هشدار دادند. اتحادیه اروپا تصمیم گیری درباره عضویت صربستان در این اتحادیه را به تعویق انداخت، اما عضویت کرواسی در سال 2013 را تایید کرد. انفجار بمب در روم پایتخت ایتالیا مدیر شرکت دولتی اخذ مالیات را مجروح کرد. شمار قربانیان آتش سوزی در بیمارستان شهر در شهر کلکته هند به 89 نفر رسید. ایران میگوید هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به عمق 250 کیلومتری حریم هوایی ایران وارد شده بود. در نشست سران اتحادیه اروپا 17 کشور عضو منطقه پولی یورو با امضای معاهده مالی جدیدی موافقت کردند. ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داد. ایران حافظ منافع خود در بریتانیا را به زودی معرفی می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به انتقاد نامزدهای حزب جمهوری‌خواه از سیاست‌های دولتش در قبال ایران واکنش نشان داد. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش این ساعت رادیو فردا ادامه می‌دهیم. تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه تصاویری را به نمایش گذاشت که گفته می‌شود از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکاست که به دست نیروهای جمهوری اسلامی افتاده است. این در حالی است که روز پنجشنبه وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد تا اعتراض خود را در مورد تجاوز به حریم هوایی ایران به آمریکا اعلام کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ایران روز پنجشنبه تصاویری را در تلویزیون دولتی این کشور به نمایش گذاشت که ظاهراً متعلق به هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 بود. هواپیمایی که به گفته کارشناسان از مدل‌های پیشرفته هواپیماهای بدون سرنشین تجسسی آمریکاست و به گفته مقامات جمهوری اسلامی در مناطق مرزی شرق ایران تحت کنترل درآورده شده و فرود آمده است. روز پنجشنبه نیروی هوافضای سپاه پاسداران با انتشار تصاویر این هواپیما به تشریح ویژگی آن پرداخت.
طول دوبال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه 4.5 متر و ارتفاع آن 1 متر و 84 سانتی متر است و دارای سیستم‌های پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه‌های راداری مختلف است.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در مورد هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 می‌گوید.
پهباد RQ-170 یکی از پیشرفته ترین پهبادهای ساخت آمریکاست، ولی این پهبادها معمولا در اینها یه مکانیزمی هست که اگر برای انجام مأموریت دچار اشکال بشن، پهباد خودش برمیگرده به جایی که از همونجا برای مأموریت فرستاده شده. و در این حال در این گونه پهبادها معمولا یه مکانیزمی میذارن که در صورت سقوط یا در صورت اشکالی که برای این پیش بیاد، برنامه و اون نرم افزارشو خودش از بین ببره. ظاهر امر نشون میده که این دوتا کار اتفاق نیفتاده.
تصاویر حکایت از آن داشت که پرنده تجسسی بدون سرنشین آمریکایی تا حد زیادی سالم مانده است. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی آگاه از موضوع که این خبرگزاری نامی از وی نبرده، میگوید هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در حال انجام مأموریت تجسسی بر فراز قلمرو هوایی ایران بوده. این مقام آمریکایی گفته است احتمالاً نوعی نقص فنی عامل اصلی سقوط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی بوده و نه هدف قرار دادن و یا ایجاد اختلال و یا هک کردن سیستم کامپیوتری آن از سوی ایرانیان. اما ویژگی که هواپیمای RQ-170 را از هواپیماهای دیگر متمایز می‌کند چیست؟ جیسن کمپل، تحلیلگر نظامی مرکز رند.
از منظر اطلاعاتی آنچه این هواپیمایی بدون سرنشین را استثنایی می کند این است که می تواند در ارتفاع بسیار بالا در حدود 15,000 متر پرواز کند. می تواند ساعتها پرواز کند. همچنین سنسورهای متفاوتی دارد. می تواند امواج الکترونیکی را دریافت کند. می تواند نمونه هوای محل را بگیرد و آن را آزمایش کند و مواد شیمیایی را در هوا تشخیص بدهد یا هر چیز مشکوک دیگری در هوا باشد که در مورد ایران مسئله برنامه هسته‌ای است. ضمن اینکه می تواند ویدئو کاملی هم از زمین بگیرد، یعنی از هدف مورد نظر فقط عکس نمی گیرد، بلکه شما می توانید دقیق رفت و آمد ها را ببینید که باز هم از توانایی هایی است که توسط ماهواره شما ندارید.
بنابر گزارش ها و به گفته برخی از تحلیلگران اکنون این احتمال وجود دارد که یا ایران سیستم و ساختار مهندسی این هواپیما را کپی کند و یا اینکه به گونه این هواپیما و یا اطلاعات مربوط به آن را به کشورهایی چون روسیه و چین بفروشد. هرچند مقامات آمریکایی میگویند فکر نمی‌کنند ایران توانایی آن را داشته باشد که به جزئیات ثبت شده در سیستم و حافظه کامپیوتری در مورد ماموریت تجسسی آن دست یابد. خبرگزاری‌ها از قول مقامات آمریکایی در ارتباط با موضوع میگویند عملیات تجسسی آمریکا به طرق مختلف اکنون 4 سال است که در جریان است. در ماه‌های اخیر و در پی افزایش نگرانی‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و همچنین وقایعی مانند برملا شدن توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا و به تازگی حمله به سفارت بریتانیا و اشغال آن، مقامات آمریکایی و اسرائیلی بارها تکرار کردند که همه گزینه‌ها در مورد ایران بر روی میز است. اما تازه‌ترین رویداد اینکه هواپیمای تجسسی آمریکا به دست جمهوری اسلامی افتاده در بردارنده چه پیامدهایی می‌تواند باشد؟ دکتر رسول نفیسی تحلیلگر:
این امر به تلاش بیشتر میان دو کشور می افزاید و از این لحاظ فکر نمی کنم که به نفع ایران بود که روی این مانور بده، به خاطر یک سری جریانات که اخیراً بین ایران و آمریکا، ایران و اروپا رخ داده، مثل حمله به سفارت انگلیس، مثل جریانی که گفتن که ایران در جریان توطئه بوده برای یک سوءقصدی در واشنگتن. یک سری کارا پشت سر هم داره میشه که بسیار بسیار پنجزاست و اینها موضوع جنگ رو در خاورمیانه و به علیه ایران تقویت میکنه و رو کردن این موضوع و مانور دادن روی این موضوع و در واقع به غیرت نظامی آمریکایی ها یک مقداری توهین کردن شاید چندان به نفع جمهوری اسلامی در این برهه از زمان نباشه.
جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار خبر سقوط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار محکومیت ورود هواپیمای تجسسی آمریکا به حریم هوایی این کشور شد. در این نامه اعلام شده است که هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا از نوع RQ-170 با ورود به عمق 250 کیلومتری خاک ایران حریم هوایی آن را نقض کرده است و خواستار واکنش سازمان ملل در این خصوص شد. دکتر بهمن آقای دیبا این اقدام جمهوری اسلامی را چنین ارزیابی می‌کند:
دولت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اینجور مسائل و من جمله در برخوردش با سازمان‌های بین‌المللی، من جمله سازمان ملل متحد، نوعی برخورد دوگانه داره. از سوی ایران این نهادها رو بی‌ارزش می‌دونه و تصمیمات اونها رو کاغذپاره می‌خونه و به سوالات اونها پاسخ نمیده و در این حال وقتی که مسئله‌ای برای خودش پیش میاد با سر صدای زیاد می‌خواد که اونها به نفع او تصمیم بگیرن. به نظر من این نکته رو دولت ایران فراموش میکنه مرتب که سازمان ملل متحد و نهادهایی مثل این دادگاه و عدالتخونه نیستن و اونها بر حسب صلاح دید برای حفظ صلح و امنیت بین المللی با توجه به ملاحظات سیاسی تصمیم میگیرن. در شرایط حاضر من فکر میکنم هیچ نهادی حاضر نیست به دولتی که چند هفته پیش به خاطر نقض حقوق خیلی روشن مربوط به حفاظت از دیپلمات‌ها و مسائل مربوط به تروریسم، قطعنامه‌ها و تصمیماتی راجع به اون گرفته شده و در واقع قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هم راجع به مسائل مربوط به برنامه اتمی خودش رو مرتب نادیده میگیره، فکر می‌کنم اینها آماده باشند که اقدام مثبتی در جهت اونچه که دولت ایران می‌خواد انجام بده.
دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین‌الملل. در ایران هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به جزئیات چگونگی فرود آوردن هواپیمای RQ-170 اشاره‌ای نکردند و ایالات متحده نیز تا کنون اعلام نکرده است که چگونه این هواپیما به دست نیروهای ایرانی افتاده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.